ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. رقابت‌های دو میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در تهران با جابجایی دو رکورد پیگیری شد. در ادامه نخستین مرحله از 25مین دوره این رقابت‌ها امروز محمد رضا طیبی از تیم پلیمر خلیج فارس در ماده پرتاب وزنه با حد نصاب 20 متر و 20 سانتی متر رکورد مهدی شاهرخی را بعد از 14 سال به میزان 23 سانتی متر ترقی داد. همچنین ارشیا مقدسی در ماده پرش بانیزه با عبور از مانع 5 متری ضمن کسب عنوان قهرمانی حد نصاب های این ماده در نوجوانان و جوانان ایران را ترقی داد. دومین گروه از کاروان المپیکی ایران ساعت 23:50 دقیقه امشب تهران را به مقصد توکیو ترک خواهد کرد. ملی پوشان بسکتبال، بوکس و بدمینتون اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند. 32مین دوره بازی‌های المپیک از جمعه با شرکت 11000 ورزشکار از 206 کشور در توکیو آغاز می‌شود. 1,600,000,000 تومان حقوق و پاداش کشتیگیران و مربیان اعزامی به المپیک توکیو پرداخت شد. تیم ایران با 6 کشتیگیر آزادکار و 5 فرنگیکار در بازی‌های المپیک توکیو شرکت می‌کند. اسامی داوران هفته 27 لیگ برتر اعلام شد و پس فردا سه‌شنبه مهدی سیدعلی در بازی پرسپولیس با شاهین با ماشین سازی در تبریز، محمد حسین ترابیان در دیدار استقلال با نفت مسجد سلیمان در تهران و رضا عادل در مسابقه پدید با سپاهان در مشهد قضاوت می کنند. در سایر بازی های این هفته نیز علیرضا فغانی در دیدار ذوب‌آهن با نساجی، حسن کرمی در بازی گلگهر با سایپا، علی صفایی در مسابقه آلومینیوم عراق با ترکتور، علیرضا حیدرپناه در مصاف صنعت نفت با مس رفسنجان و جواد رحیم زاده در دیدار پیکان و فولاد خوزستان داوری می کنند. پرونده لیگ یک فوتبال فردا با معرفی تیم‌های صعود کرده به لیگ برتر بسته می‌شود. در هفته 34 و پایانی این رقابت‌ها از ساعت 19:45 دقیقه دوشنبه هوادار تهران در خانه از شهرداری آستارا پذیرایی می‌کند و تیم‌های فجر سپاسی شیراز و بادران تهران به ترتیب در زمین گل ریحان البرز و ملوان انزلی به میدان می‌روند. در سایر دیدارها نیز قشقایی شیراز با پارس جنوبی، آرمان گوهر با چوکای تالش، رایکای بابل با خوش طلایی ساب، خیبر خرم‌آباد با نود ارومیه، استقلال خوزستان با مس کرمان و شاهین بوشهر با استقلال ملاسانی برابر هم سفاری خواهند کرد. در جدول فجر سپاسی هوادار و بادران تهران با 57 امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. اکنون دعوت میکنم طبق روال بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
کرونا ملی پوش بوکس ایران را به کما برد. مهدی خسروی بوکسور ملی پوش کشورمان که پیش از این به واسطه کولبریش برای امرار معاش در رسانه ها خبرساز شده بود، پس از عمل جراحی پلی ببینی و بی اطلاعی پزشکان از ابتلای او به ویروس کرونا به کما رفت و در بخش مراقبت های ویژه آی سی یو بستری شد. بنابر اعلام ابراهیمی رئیس هیئت بوکس کردستان، نگرفتن تست کرونا قبل از عمل جراحی عامل اصلی این اتفاق بوده و در حال حاضر پزشکان میزان هوشیاری این ملی پوش را بین 5 تا 8 ارزیابی می‌کنند. ادامه کار سنگربان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل با گلگهر سیرجان با اما و اگر مواجه شد. در خبرها آمده که پس از درگیری علیرضا حقیقی با یکی از لیدرهای گلگهر، کمیته انضباطی باشگاه سیرجانی با کسر 40% از قرارداد 5 میلیارد تومانی سنگربان پیشین پرسپولیس از امیر قلعه‌نویی خواسته او را از ترکیب تیم تا پایان فصل کنار بگذارد. در این حال مدیران گلگهر هم خبرهای منتشر در فضای مجازی مبنی بر اخراج حقیقی را به شدت تکذیب و اعلام کردن رأی کمیته انضباطی درباره دروازه‌بان تیم امروز مشخص می شود. با گذشت چند روز از دربی پایتخت، یکی از بازیکنان پرسپولیس شایعات منتشره درباره امتناع احمد نوراللهی از زدن ضربه پنالتی را تکذیب کرد و گفت اصلا نوراللهی جز پنالتی زنهای منتخب یحیی گل محمدی در بازی با استقلال نبود و اینکه گفته می شود او از ترس پشت ضربه پنالتی نایستاده و جایش را به مهدی عبدی داده صحت ندارد. پرچمدار کاروان کشورمان در المپیک توکیو پیشبینیش از سقوط آزاد ورزش ایران در آینده را رسانه‌ای کرد. صمد نیکخواه بهرامی گفته نبود کار کارشناسی در مدیریت ورزش باعث شده از لحاظ سخت افزاری و تکنولوژی خیلی از دنیا و حتی کشورهای درجه 2 و 3 آن عقب بیفتیم و با این شرایط باید منتظر سقوط آزاد ورزش کشور در آینده ای خیلی نزدیک باشیم. نیکخواه بهرامی درباره شرایط ملی پوشان بسکتبال در المپیک هم گفته در مقایسه با المپیک قبلی تلاش زیادی کرده ایم، ولی در آوردگاهی مثل المپیک تلاش به تنهایی چاره ساز نیست و باید حتما شرایطی در حد المپیک فراهم باشد که برای ما نه تنها در بسکتبال بلکه در هیچ رشته دیگری هم این شرایط وجود نداشت. موضوع شاخوشانه کشیدن‌های چاله میدانی برخی اهالی فوتبال ایران برای یکدیگر در رسانه‌ها بعد از مهدی فنونی‌زاده که عیسی آل کثیر را به نبرد تن به تن در نازی‌آباد دعوت کرده بود به حنیف عمران‌زاده هم سرایت کرد و مربی تیم نفت مسجد سلیمان سهراب انتظاری را برای دعوا و درگیری به قلمروش در چمستان نور دعوت کرد. گویا اعتراض سهراب انتظاری به محمود فکری بابت اتفاقاتی که اخیراً برای برادرزاده‌اش نیما در تیم نفت مسجد سلیمان رخ داده عامل عصبانیت عمران‌زاده بوده و دستیار فکری برای حل مشکل نبرد تن به تن با انتظاری در کف خیابان را برگزیده است. داریوش مصطفی حضورش در رأس کادر مدیریتی تیم فوتبال امید ایران را مشروط به برنامه محور بودن فدراسیون کرد و گفت اگر آنها استانداردهای لازم برای موفقیت تیم را فراهم کنند و شرایط را برای اجرای ایده هایم فراهم ببینم همکاری میکنم. مصطفی درباره آخرین وضعیت مهدی مهدوی‌کیا به عنوان سرمربی جدید تیم امید هم گفته اطلاعات زیادی در این باره ندارم، فقط میدانم که مهدوی‌کیا با باشگاه هامبورگ قرارداد رسمی دارد و برای آمدن به تیم امید ایران باید رضایت این باشگاه آلمانی را جلب نماید. کمیته اخلاق بررسی اتفاقات عجیب و غریب در بازی چند روز پیش تیم‌های سردار بوکان و شهید قندی یزد در هفته آخر لیگ دست دوم فوتبال را آغاز کرد. در حال حاضر سرمربی و 7 بازیکن تیم سردار بوکان در مزان اتهام دست داشتن در تبانی و شرط بندی علیه تیم خودی هستند و فرید قلندری سرمربی تیم برای رفع اتهام از خودش گفته تنها در 2 بازی آخر هدایت تیم را بر عهده داشتم و در مسابقه با تیم شهید قندی بعد از دریافت 2 گل زود هنگام از تیم میزبان زمانی که دیدم بازیکنانم از دفع توپای ساده هم امتناع میکنند به ناظر مسابقه گفتم نمیخواهم این مسابقه را ادامه دهم چون همه چیز مشکوک است. او هم نظر مرا تایید کرد ولی بازی را متوقف نکرد و در نهایت ما 10-1 بازنده شدیم و تیم شهید قندی یزد جواز حضور در مرحله پلی‌آف برای صعود به لیگ دسته اول را دریافت کرد.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
ادامه خبرهای ورزشی. تست کرونا محسن محمد سیفی ورشکار دستی 70 کیلوگرم ایران مثبت شد تا بزرگترین غایب مبارزه جنگجویان وشو باشد. مبارزه جنگجویان وشو برای نخستین بار طی روزهای 28 و 29 تیر با حضور بهترین های ایران در تهران برگزار می شود. تیم ملی فوتسال کشورمان بعد از مسابقات جام جهانی 2 بازی دوستانه با تیم ملی ایتالیا برگزار می کند. مسابقات جام جهانی شهریور در لیتوانی برگزار می شود. فراز کمالبند سرمربی تیم فوتبال سایپا در فاصله 3 هفته مانده تا پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال از هدایت این تیم کناره گیری کرد. کمالبند از 7 بازی گذشته سایپا 4 امتیاز اندوخته و این تیم مدعی جدی سقوط به دسته پایین تر است. با شکایت باشگاه آلومینیوم عراق، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رسول خطیبی را به دلیل فسخ قرارداد با این تیم در نیم فصل 1 میلیارد تومان جریمه کرد. ممنون از توجه و همراهیتان. عصرتان به خیر و نیکی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم ویژه برنامه سوگواره رو بشنوید.
ما بی تو تا دنیاست دنیایی نداریم، چون سنگ خاموشیم و غوغایی نداریم. ای سای سار زهر گرم بی ترحم، جو سایه دستان تو جایی نداریم. تو آبروی خاکی و حیثیت آب، دریا توی، ما جز تو دریایی نداریم. خورشید چشم توست، چشمان تو خورشید، تا نشکفت چشم تو فردایی نداریم. وقتی آتش می‌بارد از ابر سترون، جز نام آبی تو آوایی نداری.
سوگواره، برنامه به مناسبت شهادت پیشوای پنجم حضرت امام محمد باقر علیه السلام.
به نام خدا و ضمن سلام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت پنجمین پیشوای شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام، به شما شنوندگان عزیز و علاقمند به خاندان نبوت و رسالت در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت.
در این ویژه برنامه برانیم تا گوشه‌هایی از زندگانی آن امام بزرگوار را در قالب داستان، گفتار و نمایش برای شما بازگو کنیم، به این امید که با سرمشق قرار دادن آن بتوانیم در زندگی فردی و اجتماعی من دستورات آنان را به کار بندیم و حیات خیش را به صورت حیاتی پاکیزه و آزاد و عزیز و عالی درآوریم و به این وسیله این امکان را پیدا کنیم که به همه بشریت خدمت کنیم و رسالت الهی را در همه جای زمین گسترش دهیم.
فاجعه خونین ساحل فرات در سال 61 هجری وجدان دینی جامعه را بیدار کرد و به روح مبارزه با ظلم و فساد که به خاموشی گراییده بود نیروی تازه‌ای بخشید و منشأ پیدایش نهضت‌ها و انقلاب‌های خونینی بر ضد حکومت اموی به منظور خونخواهی شهیدان خاندان پیامبر گردید.
بر اثر این نهضت‌ها حکومت بنی امیه دستخوش تزلزل گردید و با قیام عبدالله زبیر در مکه بر ضعف آن افسوده شد. ولی در دوران حکومت عبدالملک مروان حکومت اموی جان تازه‌ای گرفت و ستمگری‌ها دوباره آغاز شد.
حکومت عبدالملک حدود 20 سال طول کشید و پس از مرگ او پسرش ولید بر مسند حکومت تکیه زد. در این مدت عناصر خوناشام بنی امیه بر جان و مال مسلمانان تسلط یافتند و عرصه پهناور کشور اسلامی بر مردان علم و فضیلت تنگ شد و دربار زمامداران اموی جایگاه مدیح سرایان و چاپلوسان گردید.
پیشوای چهارم حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که ناظر این صحنه های ناراحت کننده بود در تمام این مدت با تأثر و اندوه به سر می برد و هیچ گونه آزادی عمل برای نشر تعالیم اسلام و تشکیل مجامع علمی نداشت، ولذا غالبا حقایق و معارف الهی را به صورت مناجات‌ها و راز و نیازها بیان می‌نمود. صحیفه سجادیه نمودار روشنی از سینه پر التهاب و علم و دانش مواج آن حضرت است.
سرانجام امام چهارم علیه السلام پس از رنج‌های فراوان در سال 94 هجری دیده از جهان فروب است و با قلبی پر اندوه به جهان باقی شتافت، ولی از این جهت مسرور و شادمان بود که فرزندش حضرت باقر علیه السلام که وارث علوم او و پاسدار و عهده‌دار هدایت جامعه اسلامی بعد از او بود با گذشت زمان و فرو نشستن طوفان در زمینه و شرایط مساعد علوم او را در جامعه اسلامی نشر خواهد داد.
امام ابو جعفر باقر العلوم پیشوای پنجم ما جمعه نخستین روز ماه رجب سال 57 هجری در مدینه چشم به جهان گشود. امام باقر علیه السلام از دو سو نسبت به پیامبر و حضرت علی و زهرا علیهم السلام می رساند، زیرا پدر او امام زین العابدین فرزند امام حسین و مادر او بانوی گرامی ام عبدالله دختر امام مجتبی علیه السلام است.
دوران امامت امام باقر علیه السلام 18 سال بود و این سالها همزمان بود با حکومت ولید و سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز و یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک که به استثنای عمر ابن عبدالعزیز که شخصی نسبتاً دادگر و نسبت به خاندان پیامبر علاقمند بود، همه ستمگر و خودکامه بودند.
پیشوای پنجم طی 18 سال در همان شرایط نامساعد به نشر و اشاعه حقایق و معارف الهی پرداخت و مقدمات تأسیس دانشگاه بزرگ اسلامی را که در دوران امامت فرزند گرامیش امام صادق علیه السلام به اوج عظمت رسید پیریزی کرد.
امام پنجم در علم و زهد و فضیلت سرآمد همه بزرگان بنی هاشم بود و مقام بزرگ علمی و اخلاقی او مورد اتفاق دوست و دشمن بود. در زمینه بیان مسائل و احکام اسلامی از آن حضرت آثار فراوانی به جا مانده است.
پیرمرد عصازنان و پاکشان پیش می آمد و می کوشید کمر خمیده خود را هرچی می تواند استوارتر نگه دارد، کوششی که برای پیر کهنسالی چون او بسیار بیهوده می نمود. دست راست پیرمرد که عصا را در چنگ گرفته بود چون ریشه درختی پیر و هزاران ساله از گره و رگه پوشیده بود. پیرمرد برای پیش گذاشتن هر قدم ناگزیر بود نخست عصا را با دست لرزانش به اندازه یک گام کوتاه پیشتر بگذارد، سپس پای راست را با رنج و کوشش فراوان بردارد و در کنار عصا قرار دهد و سرانجام پای چپ را به دنبال پای راست پیش بکشد. بدین گونه با روندی یک نواخت و قدم به قدم پیش می آمد. پیرمرد سربندی بر پیشانی بسته بود تا از فرو ریختن ابروان سپید و آویختش بر چشم جلوگیری کند و چشمانش کمسو و تار در میان چین و شکن اطراف چشمخانه پیش پا را نگاه می کرد. اما هرگاه که با مشقت و سختی سر بر می داشت تا به رو به رو بنگرد، می شد شعله دوردست آتشی را در اعماق نگاهش دید، شعله‌ای که شاید از دیدار گرم عزیزی در سالهای دور به جای مانده بود. پیرمرد همچنان کم کمک آمد تا به در خانه امام زین العابدین علیه السلام رسید. در خانه امام باز بود، اما پیرمرد با عصای خود ضربه‌ای به در کوفت. در دم خدمتکاری پیش آمد و با دیدن پیرمرد سلام گفت و دست او را گرفت و با احترام تمام به داخل راهنمایی کرد. امام زین العابدین علیه السلام گویی که چشم به راه آمدن پیر کهنسال باشد، از همان درون اتاق به پیرمرد خوش آمد گفت و فرمود: وارد شو که از تو بوی رسول خدا را می شنوم. پیرمرد پای به درون اتاق نهاد و سلام کرد. امام برخاست و او را در آغوش گرفت و در کنار خود نشانید و از حال او پرسید. پیرمرد گفت: خدای را شکر که هنوز در چشمانم نوری هست که جمال شما را ببینم، اما پیری مرا آزرده کرده است. امام او را دلداری داد و فرمود: خدای را سپاسگزار باش که عمر دراز تو را قرین ایمان و تقوا قرار داده است و این توفیقی نیست که هر کس را رفیق شود. در این هنگام در گشوده شد و کودکی خردسال وارد شد. کودک سلام کرد و پیش آمد و در کنار امام نشست. پیرمرد که از لحظه ورود کودک چشم به او دوخته بود و به او نگریسته بود گفت: پسرم برخیز. کودک برخاست. پیرمرد گفت: کمی راه برو، به سوی در برو و بازگرد. کودک به سوی در رفت و سپس بازگشت و باز در کنار امام نشست. پیرمرد رو به امام کرد و گفت: به خدا سوگند این کودک آینه تمام نمای پیامبر است. خدا سوگند گویی پیامبر است که قدم بر می دارد. فدایت شوم، این کیست؟ امام فرمود: این فرزند من محمد باقر است. ناگهان آتشی که در اعماق چشم پیرمرد سوسو می زد شعله برآورد و برقی دیدگان او را برافروخت، گویی که جوانی به اندامهای فرتوت او بازگشته باشد. برخاست و پیش رفت و زانو زد و پای امام باقر را بوسید و گفت: جان من فدای تو ای فرزند پیامبر، اینک من سلام جدت رسول خدا را به تو می رسانم. به خدا سوگند روزی پیامبر به من گفت: تو زنده می مانی تا هنگام که فرزند من محمد باقر را ببینی، در آن هنگام سلام مرا به او برسان. چشمان امام باقر از عشق پر شد، دست بر شانه پیرمرد نهاد و فرمود: سلام و درود بر پدرم پیامبر خدا باد تا بدان هنگام که آسمان ها و زمین پای دارند، و نیز سلام بر تو باد که سلام او را به من رساندی.
یکی از ویژگی‌ها و امتیازات امامان معصوم ما علیهم السلام منحصر نبودن فعالیت‌های آنان به قلمروهای فکری و معنوی بوده است.
از آموزش‌های مهمی که این پیشوایان به پیروان خود آموختند و با از خود گذشتگی و کوشش فراوان در انتشار آن مجاهدت کرده اند، ایجاد اندیشه برابری میان افراد آدمی و پراکندن روح برادری در اجتماعات بشری بوده است. به مردمان آموختند که انسان برادر انسان است و مردم در حقوق با یکدیگر برابرند و افراد بشر همچون افراد یک خانواده بلکه اعضای یک پیکرند.
آثار باقی مانده از فرزانگان گذشته ما که برگرفته از آموزش‌های پیشوایان دینی می باشد، چه به صورت شعر و چه به نثر، انباشته از داستان‌ها و مطالبی است که هدف آن تربیت اجتماعی و دمیدن روح مودت و برادری در جامعه و ایجاد حس انسان دوستی در مردمان می باشد.
همکاران هنرمند ما نمایشی زیبا و شنیدنی را برگرفته از بوستان سعدی برای شما عزیزان شنونده فراهم آوردند که شنیدن آن خالی از لطف نیست.
پدر بزرگ، همه باید بروند پسرم، دیر یا زود. استغفرالله.
پدر بزرگ، چرا این همه استغفار میکنی؟
شاید خداوند یکی از اونها را بپذیرد و مرا ببخشد.
خدا با شما مهربان خواهد بود. کاری نکردید.
از رحمت خدا ناامید نیستم.
پدر بزرگ، ذکر شما دائما همین استغفار است. به این ذکر علاقه خاصی دارید؟
همه باید از گناهان کوچک و بزرگ استغفار کنند.
سری در کار نیست؟
تو هم استغفار کن پسرم، همیشه.
پدر بزرگ،
چیزی نیست پسرم، چیزی نیست.